أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در حكم قسم ثانی از اقسام عبادات مکروه مثل صلات در حمام که نهی به حصه ای از طبیعت عبادت معمول به تعلق گرفته که متعلق نهی عنوان عبادت هست، ولی لغول بدل چون نهی به حصه خورده، بقیه حصص طبیعت قابل تحقق هستند. آیا ظهور نهی در مولویت در این قسم قابل تحفظ هست؟ میتوان ظهور نهی در مولویت را حفظ کرد که دیگر نوبت به جواب مرحوم آخون که حمله بر ارشاد باشد نرسد، یا اینکه تحفظ بر ظهور نهی در مولویت امکان نداره؟ مرحوم نائینی و مرحوم خویی بیانی که برای حفظ ظهور نهی در مولویت داشتن این بود که چون تنافی در حقیقت بین ترخیص در تطبیق مستفاده از اطلاق هست از یک طرف، و نهی تنزیهی، چون نهی تنزیهی متضمن رخصت مکلف هست، این باعث می شود که تنافی بین طرفین وجود نداشته باشه. وقتی تنافی نبود دیگه نهی از حسه موجب تقیید اطلاق معمول به نمیشه. این بیان مرحوم نائینی و مرحوم خویی بود که مناقشه در این بیان هم این بود که هرچند این بیان که در نهی تنزیهی متضمن رخصت هست این باعث میشه این تنافی را برمیداره، این بیان تنافی بین الطرفین را به لحاظ تضاد در منتها و غرض حکم برمیداره، ولی چون محظور اجتماع امر و نهی در محل واحد محظور تضاد در مبدأ هم هست و این محظور با این بیان برداشته نمیشه، روی این حساب بین ترخیص در تطبیق طبیعت بر فرد و حسه و نهی تنزیهی تنافی وجود داره. این تنافی موجب تقیید اطلاق می شود، جمع نمیشه با بقای اطلاق با ترخیص در تطبیق بر فرد منهیون عنه جمع نمیشه. بیان دیگه‌ای که برای حفظ ظهور نهی در مولویت، نهی تنزیهی در مولویت در این قسم ثانی ذکر شده، بیانی است که در منتقا و در بحوث بیان شده. این مطلب، این محاوله برای حفظ ظهور نهی در مولویت در کلام این دو بزرگوار بیان شده که ممکن است ما نهی را بر ظاهرش در مولویت در این مورد حفظ بکنیم، به این بیان که اون چه که متعلق نهی تنزیهی هست خود فرد و حسه و مقید که عبارت از صلات در حمام باشه نیست. اونچه که متعلق نهی هست تقید طبیعت به این خصوصیت کذائیه هست. تقید صلات به کونها معتیم به ها حال کون شخص فی الحمام هست. ایقاع و صلات فی الحمام بحث به تعبیر منطقا، تقید و صلات فی الحمام بحث به تعبیر بحوز، این فرمودن متعلق نهی هست. متعلق نهی اینه ترخیص، اونی که مورد ترخیص در تطبیق هست حسه و فرد هست، حسه و فرد هست، ولی اونی که متعلق نهی هست تقید هست. با توجه به این که متعلق ها متعدد شدن دو طرف، متعلق نهی با مورد ترخیص در تطبیق مختلف شدن، دیگه محذور مرتفع میشه به بحث به تعبیری که در بحوز آمده است. دیگه اجتماع امر و نهی فی محل واحد اتفاق نیفتاده تا محذور درست بشه و قابل التزام نباشد. متعلق نهی شیئی هست و مورد ترخیص در تطبیق شیء آخر هست. شیء واحد متعلق خود بله حسه که مورد ترخیص در تطبیق هست، متعلق نهی نشده تا گفته بشود به این که شیئی که دارای متعلق نهی هست چطور حکم به صحت او بشود، بلکه متعلق نهی تقید حسه هست، تقید طبیعت به این فرد هست و متعلق مورد ترخیص در تطبیق هم که همون حسه و مقید هست. این بیانی است که برای حفظ ظهور نهی در مولویت ذکر شده. مناقشه و اشکال در این محاوله اینه که هرچند با این بیان اجتماع امر و نهی و یا اجتماع ترخیص در تطبیق و تعلق نهی در تمام عمل رفع شده، ولی اجتماع امر و نهی در جزء عمل رفع نشده بلکه همچنان باقی هست. چطور؟ به خاطر اینکه حسه عبارت هست از ذات به اضافه تقید به خصوصیت دیگه. حسه از مجموع ذات و حسه و مقید عبارت هست از ذات و تقید به خصوصیت، تقید به این غیر. وقتی تقید که جزء مقید هست جزء حسه باشه، این متعلق نه شده. این که متعلق نه شده، این با توجه به اینکه تقید متعلق نه شده، اجتماع امر و نهی یا اجتماع ترخیص در تطبیق و تعلق نهی نسبت به این تقید اتفاق میفته. این که در بحوث تعبیر کردن فلا یجتمع الامر و نهی علی مرکز واحد، جوابش اینه که نه، به لحاظ تقید اجتماع پیدا شده دیگه. تقید به تعبیر شما بر اساس محاوله شما، تقید که متعلق نهیه، از اون طرف مورد ترخیص در تطبیق حسه است. حسه هم چیزی جز ذات و تقید نیست. پس در تقید این مشکل دوباره عود میکنه. اون کاری که شما انجام دادید اینه که اجتماع امر و نهی را یا اجتماع ترخیص در تطبیق و تعلق نهی را در کل حسه گفتید اتفاق نمیفته، ولی بالاخره در جزء حسه که تقید باشه مشکل همچنان موجود هست و این بیان نمیتواند مشکل را حل بکنه. نتیجه این شد که این محاوله هم برای حفظ ظهور نه در مولویت در قسم ثانی از اقسام عبادت ممکن نیست. با توجه به این که بله نهی نسبت به صلات در حمام ولو ظاهر در مولویت هست و حمل بر ارشاد خلاف ظاهره، ولی چون حفظ ظهور این نهی در مولویت ممکن نیست، چون اگه نهی مولوی باشد با صحت عمل جمع نمی شود، چون حفظ نهی در مولویت ممکن نیست، لا محاله اون جوابی که در اینجا مرحوم آخوند داده تعین هم جواب صحیح می شود که باید نهی را حمل بر ارشاد به سایر افراد طبیعت کرد که حفاظت ندارند، نقصان در مصلحت و نقصان در ثواب ندارند. جواب مرحوم آخون، یعنی جواب دوم مرحوم آخون که ثبوتاً مشکل نداشت، صحیح بود دیگه، اثباتاً گیر داشت مخالفت ظاهر، مشکل اثباتیش هم حل میشه، چون حمل نهی بر خلاف ظاهر بر ارشاد که خلاف ظاهر هست در صورتی قابل التزام نیست که ظهور قابل تحفظ باشه، ولی وقتی ظهور امکان تحفظ امکان حفظ نداشته باشه، اون لامحاله باید حمل بر خلاف ظاهر بکنه. یا تغییره، فرض کردن تغییره، اون با اونم تازه فرق داره. در مثل در جایی که ذات قید، در جایی که ذات قید متعلق نهی باشد، در ذات قید متعلق نهی باشد ولی متعلق امر یا مورد ترخیص در تطبیق تغییر و حسه باشه، اونجا ممکنه گفته بشه، ولی این گفته تمام نیست، چون در بحث آینده در تطبیقات اجتماعی امنونه گفته میشه که اونم در اونجا محظور پیدا میشه. ولی اگه کسی اونجا بگه به خاطر اینکه در اونجا ذات قید، ذات متعلق را خارج از متعلق امر میگیرن، ولی در این بیان فرض اینه که نهی را به خود تغییر زدن، تغییر که دیگه خارج از متعلق امر نیست، که نهایتش اینه که ذات ببخشید قید خارج از متعلق امر باشه. در موارد تعلق امر به شیء مقیدن به حسه، نهایتش اینه که اون قید خارج باشه، ولی تغییر که دیگه خارج نیست. که اینجا مشکلش از اون بحث ساتر و اینها بالاتره. در اون مورد ساتر اونجا گفته میشه که بله اگر متعلق نهی قید باشد، ذات شرط باشد، چون بله ذات قید خارج از متعلق امر هست، اجتماع امر و نهی پیش نمی آید. اونجا مطلب گفته شده که اینم جواب داره، ولی اگر تمام باشد مربوط به مقام نمیشه، چون در مقام به حسب بیان این اعلام تغییر رو قبول کردن که متعلق نهیه، فرمودن تغییر متعلق نه، تغییر در قسمت حسه، تغییر داخل در متعلق امر هست، اینجور نیست که خارج از او باشه دید. روی این حساب اجتماع امر و نهی در جزء متعلق در جزء عمل اتفاق میفته، همونطور که اجتماع امر و نهی به لحاظ کل عمل ممکن نیست، اجتماع امر و نهی به لحاظ جزء عمل هم ممکن نیست دیگه. بس در جواب از اشکال در قسم ثانی از اقسام عبادات مکروه، در اونجا بله اون وجهی که مرحوم آخون بیان کردن مشکلی نداره، ثبوتاً که ممکن هست مشکل نداره، اثباتاً هم چون حفظ ظهور نهی در مولویت امکان نداره، حمل نهی بر این ارشاد مشکلی نداره. اما قسم سوم از اقسام عبادات مکروهه که نهی تنزیهی به نفس عبادت تعلق نگرفته، برخلاف قسم اول و دوم که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته بود، در قسم سوم به ذات عبادت تعلق نگرفته بلکه به عنوانی تعلق گرفت که اون عنوان یا اتحاد وجودی دارد با عبادت یا ملازمه در وجود دارد با عبادت. اتحاد وجودی ندارد، ملازمه در وجود دارد. مثالش هم صلات در مواضع تهمت بود که متعلق نهی کون فی مواضع تهمه هست، ولی آیا این از موارد اتحاد منهیان متعلق نهی با عبادت هست یا از موارد ملازمه هست؟ این تابع اینه که بله اکوان صلاتی داخل در ماهیت صلات باشد. اگه اکوان داخل در ماهیت صلات باشد، متعلق نهی عنوانی است که اتحاد با عبادت دارد. اگر اکوان صلاتی خارج از ماهیت صلات باشد و حالت مقدمیت برای افعال صلات را داشته باشد، می شود موارد تلازم دیگه، متعلق نهی می شود عنوان ملازم با عبادت. در این قسم نهی تنزیهی به عبادت تعلق گرفته آیا از موارد اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد هست یا نیست؟ مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از اشکال در این قسم فرمودن ما مسئله را باید بر اساس دو مبنای جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی حساب بکنیم. حل مشکل به ملاحظه این دو مبنا به صورت جداگانه نسبت به هم باید انجام بشه. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، چه عنوان را عنوان ملازم بگیریم، چه عنوان متحد با عبادت باشد، نهی متعلق به این عنوان توجیهش به اینه که این نهی تکلیفی هست. به این نحو می شود توجیه کرد که این نهی تکلیفی هست و در حقیقت این نهی متعلق شده است به اون عنوان متحد با صلات یا عنوان ملازم با صلات. حقیقتا نهی به اون تعلق گرفته. اگر نهی را به عبادت، به صلات در موضع تهمت هم نسبت میدهن، این اسناد و نسبت بالعرض و المجاز هست. بنابر قول به جواز، یک توجیه برای اینکه اجتماع امر و نهی در شی واحد به عنوان واحد وارد نشده، به عنوان واحد اتفاق نیفتاد، چون قبلا مرحوم آخوند فرمود از مواردی است که اشکال در بعضی از موارد اشکال جوری است که از موارد تعلق دو حکم به عنوان واحد است. برای اینکه این اشکال را جواب بدیم، بنابر قول به اجتماع مشکل به این صورت حل می شود که توجیه اول، جواب اول برای حل اشکال اینه که نهی تکلیفی هست، ولی حقیقتا نهی به عنوان متحد خورده است، به کون فی مواضع تهمه خورده است و اگر به صلات نسبت میدهن بالعرض و المجازه. این یک جواب. جواب دوم، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی اینه که گفته بشود که اصلا نهیی که اینجا وجود دارد نهی تکلیفی نیست، نهی مولوی نیست، بلکه نهی ارشادی هست. مکلف را ارشاد می کند به اینکه بقیه افراد طبیعت را که اتحاد با اتحاد با صلات ندارد، با عبادت ندارد، با اتحاد با منهیون عن ندارد، با عنوان منهیون عن ندارد، اتحاد با کون فی موازی تهمه ندارد، یا ملازمه در وجود هم با اون ندارد، اونها را مکلف اونها را انجام بدهد. نهی ارشادی است، ارشاد به اتیان سایر افراد عبادت است، چون این فردی که اتحاد وجودی با عبادت، اتحاد وجودی با منهیون عن دارد یا ملازمه وجودی، ملازمه در وجود دارد با منهیون عن، این تلازم و این اتحاد باعث میشه که به هر حال در این مورد فعلی که خارجاً انجام میشود اون هزازت و منقصت درش وجود داشته باشه دیگه، یا از راه خود این مجمع به وجود واحد یا به خاطر جمع شدن یک وجود به این وجود در نهایت یک هزازتی اینجا پیدا شده. چون هزازتی در این مجمع با ایجاد مجمع محقق می شود، یا به خاطر اینکه مجمع وجود واحد داشته باشد، چه مجمع وجود متعدد داشته باشد، ترکیب انضمامی باشد، تلازم هم باشد، بالاخره در این مجمع یک هزازتی پیدا میشه. نه برای ارشاد به اینه که بقیه افراد صلات را که نه اتحاد وجودی دارند با این منهیون عن ذو هزازت، نه اتحاد، نه تلازم وجودی دارند، اون بقیه را مکلف اونها را انجام بده. لذا یعنی مکلف در حقیقت تمام مصلحت صلات را استیفا بکند بلا نقص در مزیت دیگه. این برای ارشاد به سایر افراد است. پس علل قول بالجواز به دو وجه اشکال جواب داده میشه. وجه اول اینی که نهی مولوی تکلیفی باشد، وجه دوم اینی که نهی ارشادی باشد. نکته ارشاد هم همین هست که از اون هزازت در مجمع اجتناب بشود و تمام ملاک مجمع، ملاک عبادت استیفا بشه. فرموده اما القسم الثالث فیمکن ان یکون النهی، بعد آخر عبارت این قسمت داره که این بنابر قول به جوازه، فیمکن ان یکون النهی فیه ان العبادت متحدت مع ذاک العنوان او الملازمت له بالعرض والمجاز. یعنی بچه اول اینه که نهی تکلیفی است ولی نسبتش به عبادت بالعرض والمجاز هست، و کان المنهیون عن، منهیون عن بهی به واسطه این اونی که منهیون عنه به این نهی هست حقیقتا ذاک العنوان هست. نهی مولوی حقیقتاً با اون عنوان متحد یا ملازم تعلق گرفته، اسنادش به عبادت بالعرض والمجاز. این وجه اول، توجیه اول. توجیه دوم و یمکن ان یکون علی الحقیقه، این ممکنه نهی به عبادت، به عبادت نهی حقیقی از عبادت باشد منتها ارشادی. قبلاً هم مرحوم آخوندم در همون قسم اول هم فرموده بودن که اگر نهی یا نهی مولوی بگیریم ممکنه بله نسبت بالعرض والمجاز داده بشه، ولی اگر نهی ارشادی باشه دیگه نهی حقیقی هست دیگه اسناد بالعرض والمجاز در کار نیست. اینجا هم در توجیه دوم فرمودن نهی ارشاد به نهی حقیقی هست نسبت به این عبادت، ولی مسوق للارشاد الى سایر الافراد هست. علی الحقیقه ارشادن الى غیرها من سایر الافراد مما لا یکون متحدن معه او ملازمن معه، اتحاد و ملازمه ندارن. چرا اتحاد و چرا ارشاد به بقیه باشد؟ وجهش رو فرموده اینه، چون در این منقصت هست، چون در این منقصته، در بقیه منقصت نیست، این نهی ارشادی مجال پیدا کرده. اذ المفروض اینکه چرا ارشاد به این هست، از المفروض ات تمکن من استیفای مزیت العباده بلا ابتلاء به هزازت ذالکن عنوان اصلا. چون اگر عبادت در این مجمع انجام بشه، چه ترکیب اتحادی باشد چه ترکیب انضمامی باشه، همراه با هزازت هست. نهی ارشادی برای اینکه بقیه افراد را انجام بدهد بدون ابتلاء به این هزازت. و این فرموده هازا علی القول به جواز الاجتماع، بنابر قول به جواز اجتماع نهی تنزیهی در قسم سوم عبادت به این دو وجه توجیه میشه. و اما علل امتناع، اما اگه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، امتناعی شدیم، اشکال در حل اشکال باید بین صورت ملازمه عبادت با عنوان منهی عن و صورت اتحاد باید یه تفصیلی بدیم. نمیشه این دوتا را یک جور حساب بکنیم، برخلاف قول به اجتماع. ولی در قول به امتناع بخواهیم مسئله را حساب کنیم، باید در این جهت هم تمییز بدیم. اگر قائل به امتناع شدیم، در صورتی که عبادت ملازمه با عنوان منهی عن داشته باشد، ملازمه با عنوان منهی عن داشته باشد، با توجه به این که ترکیب در مجمع اتحادی نیست، انضمامی هست، همین دو وجهی که برای حل اشکال علل قول بالجواز گفته شده، علل قول بالامتناع هم همون دو وجه قبلی اینجا می آید. پس اگر عنوان منهی عن ملازم باشه، اون دو وجهی که در علل قول بالجواز گفته شده در اینجا هم می آید. ولی اگر امتناعی شدیم و عبادت ترکیب اتحادی داشت با اون عنوان منهی عن، با کون فی مواضع تومه ترکیب اتحادی داشت، در این صورت، در این تقدیر، دیگه اون وجه اول جواب که ما میتوانیم نهی را اینجا نهی مولوی تکلیفی بدانیم ولی اسناد بدهیم به اون عنوان بالحقیقه به عبادت بالعرض والمجاز، اون جواب اینجا دیگه نمیآید. اگر امتناعی شدیم و ترکیب اتحادی شد با اون عنوان، نمیتوان ملتزم شد که نهی به عنوان متحد با عبادت خورده است بالحقیقه و به عبادت بالعرض والمجاز. چرا؟ به خاطر اینکه قول به امتناع معنایش این هست که متعلق احکام عناوین که نیستن، متعلق احکام معنوناتن، معنون هم که شیء واحد خارجی هست دیگه. وقتی امتناعی شدیم دیگه تعدد عنوان متعلق تکلیف را متعدد نمی کنه. تا نهی به اون عنوان حقیقتا تعلق بگیره به عبادت بالعرض والمجاز بخواهیم نسبت بدیم. خب این وجه اول در اینجا پیاده نمی شود. نتیجه می شه که اگر امتناعی شدیم، با توجه به این که اجماع بر صحت عبادت هست، باید این مورد را از موارد تقدیم جانب الامر بگیریم. اگر امتناعی شدیم و اجتماع امر و نهی در مورد واحد در مجمعی که ترکیب اتحادی دارد ممکن نشد، با توجه به این که حکم به صحت شده و صحت در محل اجتماع در عبادت منهی عن متفقان علیه هست و اجماعی هست، لا محاله این باید از موارد تقدیم جانب امر بشود. حالا که جانب امر مقدم شد و این در حقیقت نهی حقیقی ندارد، تعلق نهی توجیهش به اینه که حمل بر ارشاد به سایر افراد بشود. تعلق نفع فقط از این جهت قابل توجیه هست، یعنی بله نهی در صلات در حمام باید ارشاد به غیر منهیان از سایر افراد بشود که در اونها نقص ثواب و نقص مصلحت نیست، بلکه بله که این نهی شده چرا بقیه افراد را انجام بده؟ چون اینجا اتحاد پیدا کرده است با منهیان، این اتحاد با منهیان موجب نقص در ثواب می شود، همانطور که در قسم اول در قسم دوم در صلات در عبادت این گونه توجیه شد، در قسم سوم بنابر امتناع و تقدیم جانب امر هم باید این گونه توجیه بشه. حال متعلق نهی، حال صلات فی مواضع تهمه، حال همون قسم ثانی از متعلق نهی می شود، بلکه مرحوم آخوند فرموده حقیقتا مثل اون میشه دیگه، چون اتحاد با عنوان ذی هزازت از قبیل مشخصات طبیعت میشه. چجور در صلات در حمام گفتیم به خاطر اختلاف تشخص طبیعت به مشخصات، که بعضی از مشخصات ملائمت دارد بعضی ملائمت ندارد، این باعث قلت و کثرت ثواب میشود، اتحاد با عنوان آخر می شود از مشخصات و مخصصات برای تعلق مشخصات و مخصصات برای تحقق طبیعت، در حقیقت یکی از مصادیق همون قسم ثانی می شود، در این تقدیر می شود از مصادیق قسم ثانی. پس در بله بنابر امتناع اجتماع امر و نهی در جایی که تلازم بین العنوانین باشد همون دو جواب علل اجتماع می آید، ولی علل قول بالاتحاد فقط جواب دوم می آید، جواب اول نمی آید. فرمودن و علل امتناع فکذالک فی صورت الملازمه، اگر امتناعی شدیم همون دو جوابی که علل قول بالاجتماع دادیم در صورت ملازمه همون دو جواب داده می شود، و اما فی صورت الاتحاد و در صورت اتحاد نه، اون جواب دو اول نمی آید، در صورت اتحاد اینجا نهی حقیقی ممکن نیست، باید یا امر یا نهی. امر ترجیح داده میشه، چرا ترجیح داده میشه؟ فرمودن و اما فی صورت الاتحاد و ترجیح جانب الام، این ترجیح جانب الام را از کجا استفاده کردیم؟ کما هو المفروض حیث و انه صحت العباده، چون مفروض در بحث اینه که عبادت مورد نهی صحیحه، این صحت نشون میده که نهی در اینجا متعلق نشده، چون اگه متعلق نهی بود که به نحوه عبادت صحیح نمیشد. اگه اینجوری باشه یعنی صورت اتحاد باشد، حال و نهی فیه حاله فی القسم ثانی، حال نهی از صلات در موضع تهمت علل امتناع و تقدیم جانب الامر، حال اون حال همون صلات در حمام میشه، حال قسم ثانی میشه. فیهمل الا ما حمل علیه فی طابقا نعل به نعل، همون چیزی که در قسم ثانی گفته شد گفتیم همون حمل برشار اینجا میاد. چرا حالش حال او هست؟ فرمودن حیث و انه به دقه، این همونه دیگه، به دقه این صورت این قسم ثالث یرجع الی قسم ثانی، حیث و انه به دقته یرجع الی از علل امتناع لیس الاتحاد مع العنوان الاخر الا من مخصصاته و مشخصاته، از مشخصات متعلق امر هست، التي تختلف طبيعه المامور بها في المزيه زياده و نقصا به حسب اختلاف اون مشخصات در
ملائمت داشتن با طبیعت، ملائمت نداشتن، شدت ملائمت، چجور قبلا گفتیم که اختلاف پیدا میکنه، اینم از به این جهت بله اختلاف پیدا میکنه. خب نتیجه این شد که در بله در این تقدیر در قسم ثانی با تفکیک بین قول به در قسم ثالث با تفکیک بین قول به جواز و قول به امتناع از اشکال جواب داده شده. با توجه به این توضیحی که مرحوم آخوند اینجا دادن، فرمودن که پس معلوم میشه که اگر در نهایت ما بله جواب از اشکال در جواب از اشکال در عبادات مکروه در این سه قسم را بخواهیم جمع‌بندی بکنیم، فرمودن که در بعضی از صور در بعضی از اقسام ما گفتیم نه، ارشاد به اقل و ثوابن هست. ارشاد به اقل و ثوابن در قسم ثانی و در قسم ثالث در بعضی از تقادیر مجال دارد، ولی در قسم اول دیگه ارشاد به اقل و ثوابن نیست، نتیجه گیری از مجموع جوابها در جواب تفصیلی. فرمودن و قد انقدر ها به ما ذکرنا انهو لا مجال لتفسیر کراهت فل عباده به اقلیت ثواب فل قسم الاول مطلقا. این که نهی را ما به ارشاد نهی ارشادی معنا بکنیم به اقل و ثواب در قسم اول که لا بدل له، او اصلا مجال نداشت، نمیشه چون بدل نداره که بگیم ارشاد به اقل و ثوابان نسبت به بقیه افراده. در این تفسیر این جواب در قسم اول نمی آید، چه امتناعی بشیم چه اجتماعی بشیم فرقی بین اقوال نیست، یعنی تأثیر نداره قول به جواز و قول به امتناع در عدم جریان نهی ارشادی در قسم اول تأثیر ندارد. در قسم اول تفسیر کراهت به اقلیت و ثواب، تفسیر نهی به اقل و ثواب و ارشاد معنا ندارد. و فی هذا القسم علل قول بالجواز، اگر قائل به جواز اجتماعی امر و نهی شدی بنابر قول به جواز، این که بگیم این فرد اقل و ثوابن نسبت به بقیه افراد هست، اقل و ثوابن بنابر قول به جواز نسبت به خود طبیعت معنا نداره، چون این طبیعت اون بنابر قول به جواز متعلق نه شی آخری هست، دیگه خود این طبیعت نیست. بله در مجموع در بنابر جواز در اول عبارت مرحوم آخوند فرمود که در می شود ارشاد به این کرد که اون مزیت به خاطر اون امر آخر از دست نره، کم نشه، و الا خود این ارشاد به سایر افراد معنا نداره دیگه، چون خود افراد طبیعت متعلق نهی نیست، حامل حضاظت و مفسده نیست تا بخوایم ارشاد به او باشه. این اقل و ثوابان هست، ولی به خاطر اینکه به تعبیر مرحوم آخوند مبتلا نشود به حضاظت اون عنوان آخر، یعنی اون عنوان آخر حضاظت می آورد، نه اینکه متعلق هم که خود صلات باشه به خاطر اختلاف با مشخصات خود صلات نقص در منقصت پیدا. این ارشاد معنا داره، ولی وجه ارشاد این نیست که این طبیعت خود این طبیعت منقصت در ثواب پیدا کرده، بلکه برای اینه که شما ابتلای به اون نقص به اون حضاظت ناشی از عنوان آخر نشوید. جمعش با عبارت قبلی این میشه، چون در عبارت قبلی فرموده بود که ارشاد به سایر افراد هست، اذ المفروض التمکن من استیفای مزیت العباده بلا ابتلاء به هزازت ذالک العنوان، یعنی در منهی هم در مجمع هم عبادت انجام بشه تمام مزیت عبادت استیفا شده، ولی از این تمام مزیت عبادت استیفا شده، ولی از جهت اون عنوان یک حضاضتی هم در نهایت مکلف مرتکب شده دیگه، مبتلا شده. نه اینکه مزیت العباده مختلف شده باشد، کم شده باشد. اینه که در آخر فرموده در مقام نتیجه گیری که در قسم بنابر جواز معنا نداره، مقصودش اینه که بله، که به این معنا نیست که خود عبادت منقصد در ثواب و اقلیت ثواب پیدا کرده باشه، نه، همراه با انجام دادن عبادت کار حضاضت هم از او صادر شده، یه کار خیر انجام داده، یه کار دارای مصلحت دارای مزیت انجام داده، یه کارم در کنار او انجام شده. بنابر قول به جواز فرموده این نداره، بنابر ولی بنابر قول به امتناع می شود، چون بنابر قول به امتناع فرموده این مثل قسم ثانی می شود، چون اتحاد با عنوان منهی عن می شود از قبیل مشخصات طبیعت و مخصصات طبیعت، که طبیعت مزیت در خود طبیعت، مزیت در خود طبیعت به اختلاف مشخصات مختلف میشه. خب تا اینجا در این جواب مرحوم آخوند حکم قسم ثانی را، قسم ثالث را بیان فرمودند، اشکال اجتماع امر و نهی در قسم ثالث را بیان جواب دادند. در ادامه مرحوم آخوند متعرض جواب از اجتماع وجوب و استحباب میشه، چون در اصل اشکال ثالث اشکال این بود که اگر اجتماع امر و نهی فی شیء واحد جائز نباشد، نباید اجتماع الحکمین واقع بشود در عبادات مکروهه و در صلواتی که بعضی از افراد صلات استحباب خاص دارند، افضل الافراد هستند، مثل صلات در مسجد. در عبادات مکروهه جمع بین کراهت و امر شده است، در صلات در جماعت، صلات در مسجد اجتماع وجوب با استحباب شده. این قسمت اجتماع وجوب و استحباب در صلات در مسجد در اشکال، یکی از موارد اشکال این بود. مرحوم آخوند در آخر بحث الان میخواهند جواب بدن از این اشکال، اشکال اجتماع در اشکال اجتماع وجوب با استحباب در جایی که شخص نماز فریضه را در مسجد بخواند، اجتماع استحباب با استحباب آخر در جایی که صلات نافله را بخواهد در مسجد بخواند. در مقام جواب از این فرمودن یکی از جواب ها همینه که حمل بر افضل الافراد بشود، حمل بر افضل الافراد بشود، ارشاد به این است که این فرد در مقابل بقیه افراد دارای مزیت اکثر هست، با همون بیانی که مزیت در طبیعت، مصلحت و ثواب در طبیعت به اختلاف مشخصات مختلف می شود. یکی از جواب ها فرمودن این. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.